سلام، وقت همکاران عزیزم بخیر باشه. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. میرسیم به سومین اپیزود از پادکست تل شدو. در این اپیزود میخوام بپردازم به تکنیکی به اسم تکنیک لیژن استریلیزیشن. کمتر بهش پرداخته شده، ولی در خارج از ایران طرفداران خاص خودش رو پیدا کرده و مقالات متعددی توی ژورنال‌های دندانپزشکی کودکان به این تکنیک پرداختن و مزایا و معایبش رو معرفی کردن. من در این اپیزود میخوام به این تکنیک بپردازم و راجع بهش صحبت بکنم تا ببینیم این تکنیک چه اندیکاسیون‌هایی داره، کجاها به کار میره، چه مزایا و معایبی داره و بتونیم از این تکنیک به صورت عملی هم در مطب‌ها و کلینیک‌ها استفاده بکنیم. تکنیک لیژن استریلیزیشن تو چه دندون‌هایی به کار میره؟ دندون‌های شیری که پالپشون دچار نکروز، عفونت و چرک شده، یعنی دندون هایی هستن که اساساً پروگنوز درمان پالپتراپیشون پور هست و خیلی دندون های خوبی برای نگهداری نیستند و ما باید این پور پروگنوزیس بودن دندون رو برای والدین شرح بدیم. والدین باید آگاه باشن، بدونن که با چه دندونی و چه درمانی مواجهن. دندون شیری است که دچار نکروز شده، دچار عفونت شده و اساساً دیگه پالپ زنده نیست که بتونیم بگیم پالپ تراپیش با پروگنوز خوبی انجام میشه، نخیر. و اساساً مربوط میشه به چه دندانهایی؟ دندونی که یه تحلیل ریشه‌ای هم پیدا کرده و ما به شکل کلاسیک دیگه نمیتونیم پالپکتومیش بکنیم. ما چه دندونهایی رو به طور کلاسیک میتونیم پالپک کنیم؟ دندونی که ریشه خوب ترتمیز داره و ما فایلش میکنیم، فلیرش میکنیم، شستشو میدیم، بعد حالا با متاپکس یا زیوی پرش میکنیم. کیسایی میشن اندیکاسیون درمان لیژن استریلیزیشن که نمیشه روشون پالپکتومی به صورت روتین انجام داد، چون این تحلیل ریشه وجود داره. این تحلیل ریشه عاملش چی بوده؟ اون عفونت و التهاب و چرکی که توی کانال وجود داشته. پس اساساً این دندانها در واقع اندیکاسیون اصلی درمانیشون اکسه، باید اکسترکت بشن و باید این دندون‌ها از محیط دهان خارج بشن، ولی ما می‌خوایم موقتاً، تأکید می‌کنم موقتاً، یک شانس مجددی به این دندان بدیم تا خودش به صورت نرمال اکسفولیه بشه و بیفته و در زمان قانونی و طبیعی خودش بیفته، نه زودتر از موعد ما بکشیمش و مجبور به گذاشتن فضا نگهدار بشیم. در واقع تکنیک لیژن استریلیزیشن داره برای ما چی آسون میکنه؟ این مراحل اکسترکت کردن دندون شیری و گذاشتن فضا نگهدار رو داره برای ما حذف میکنه و عمر دندون رو یه مدتی برای ما تمدید میکنه. پس تکنیک لیژن استریلیزیشن رو آیا میتونیم توی دندون ای عفونی چرکی ملتهب تو بچه 4 ساله به کار ببریم؟ بچه 4 ساله دندون ایش باید حداقل 6-7 سال بمونه. ما نمیتونیم از لیژن استریلیزیشنی استفاده بکنیم که قادر نیست در زمان و بازوهای طولانی دندون شیری رو حفظ کنه، بلکه در بازوهای کوتاه‌تر 1-2 ساله دندون رو حفظ میکنه. پس اندیکاسیونش میشه دندون ای، مثلا دندون ای که 1-2 سال به پایان عمرش مونده، عفونی و چرکی شده، ریشش دچار تحلیل شده، ما نمیخوایم بکشیم چون بکشیم باید فضا نگهدار بذاریم، میخوایم یه جوری دندون رو بالاخره نگه داریم. البته در این موضوع یه سری چالش‌هایی وجود داره، یه سری تناقضاتی وجود داره. یعنی این حرف من رو شاید خیلی از مقالات تایید نکنن و برخلافش رو بگن. یعنی چی؟ خیلی‌ها میگن لیژن استریلیزیشن رو میشه به جای پالپکتومی‌های کلاسیکتون رو هم انجام بدید. یعنی یه دندون نکروزه، ما باید پالپکش بکنیم. خب پالپک نکنید، بیاید از تکنیک لیژن استریلیزیشن استفاده بکنید. و این رو البته میگم در موردش بسیار تناقض وجود داره. اینکه آیا پالپکتومی و لیژن استریلیزیشن اندیکاسیونشون مشابه هست، در موردش تناقض وجود داره. من چیزی که به شما توصیه میکنم این نیست که هر جایی میشود پالپکتومی کرد دقیقا همانجا هم میشود لیژن استریلیزیشن رو انجام داد. نخیر، من یک بار دیگه تاکید میکنم لیژن استریلیزیشن مال دندون هوپلسه، مال دندونه که ما دیگه هیچ امیدی بهش نداریم، پور پروگنوزیسه، محکوم به اکسترکشنه. ولی میخوایم یه جوری یه مدتی نگهش داریم، یه سال دو سال، سقف دو سال میخوایم حفظش بکنیم، میایم از این تکنیک استفاده میکنیم. مثلا در مورد دندون ای که روتینلی مثلا 12-13 سال میفته، توی بچه 10-11 ساله میشه از لیژن استریلیزیشن استفاده کرد تو دندون ای. یا مثلا دندون دی که نرمالش 9-10، تو بچه های 7-8 ساله میشه رفت سراغش. نه تو هر بچه ای تو هر سنی ما بخوایم پالپکتومی رو به جاش بذاریم لیژن استریلیزیشن. درمان لیژن استریلیزیشن، اصلا روزی که این تکنیک معرفی شد برگه برندش چی بود؟ میگفت آقا نان اینسترومنتیشن، یعنی ما هیچ فایلینگ انجام نمیخوایم بدیم. اصلا ما اصلا قرار نیست فایل ببریم تو کانال دندون و فایلینگ انجام بدیم. نه خیر، این تکنیک میگه ما بدون اینکه فایل بکنیم حفره دسترسیمون رو زدیم، تموم شده، فایل نمی کنیم، فقط شستشو میدیم، فقط شستشو، به هیچ وجه فایلینگ انجام نمیشود. پس همینجا یه صحبتی با هم بکنیم، این تکنیک چرا اینقدر جذاب شد تو چند سال اخیر؟ میگن خوراک بچه هاییه که غیر همکارن، وقت نداریم فایل کنیم، بچه داره همکارش از دست میره، سرش رو تکون میده، غیر همکاره داره اذیتمون میکنه، خودش داره اذیت میشه، بیایم به جای این که ببریم بچه رو تو پروسه پالپکتومی و چندین دقیقه بشینیم فایل کنیم، فلر کنیم، متاپکس و زیایی ببریم، بعد نمیدونم این پروسه طولانی رو بچه تحمل کنیم، بیایم به جاش از لیژن استریلیزیشن استفاده کنیم. بدون اینکه فایل کنیم بیایم یه خمیر آنتیبیوتیکی، یک خمیر آنتیبیوتیکی درست بکنیم و در مدخل کانال ها قرارش بدیم، بعد روی این رو حالا گلس یا زونالین قرار بدیم و روش رو هم حتما اسسکرام بکنیم. پس به مراحلش یک بار دیگه دقت بکنیم، ما حفره دسترسی رو درست میکنیم، فایل نمیکنیم ولی شستشوی فراوانی انجام میدهیم، در مدخل کانال ها هم از چه ماده استفاده میکنیم؟ خمیر آنتیبیوتیکی رو قرار میدیم توی مدخل کانال هامون، روش رو حتما یا زونالینگ یا گلس قرار میدیم، به دنبالش هم یه ترمیمی داریم که سیل خیلی بالایی داشته باشه، مثل اسسکران. انجام دادن ترمایی مثل کامپوزیت یا آمالگام رو چنین دندونهایی ریسک فیلر رو میبره بالا و شانس موفقیتمون رو کم میکنه. پس ترجیح بر اینه که دندانی که لیژن استریلیزیشن روش انجام شد حتما بره زیر روکش استیل دندان شیری. بپردازیم به محتوای داخل این خمیر آنتیبیوتیکی، ببینیم این خمیر آنتیبیوتیکی شامل چه موادی میشه. در مورد این موضوع بسیار بسیار مقالات متعدد و متنوعی وجود داره که حرفایی زدن که خیلی شباهت به هم نداره. یه سری ها میگن ما باید توی این خمیر از سیپروفلوکساسین، مترونیدازول و ماینوسایکلین استفاده بکنیم. بله، این ترکیب آنتیبیوتیک سگانه خیلی ترکیب ایدئالیه و واقعا هم بیشترین اثر و بیشترین کارایی ثابت شده رو داره. ولی ما یه مشکل بزرگ داریم، اونم اینه که ماینوسایکلین دندان دائمی زیری رو میتونه دچار تغییر رنگ بکنه. تتراسایکلین، ماینوسایکلین، ما این آنتیبیوتیک ها رو میشناسیم و اینها میتونن باعث ایجاد تغییر رنگ های بسیار بدرنگ، خاکستری و تیره توی دندون های دائمی زیری بشن. پس ترجیح بر اینه که ما مترونیدازول و سیپروفلوکساسین رو ثابت نگه داریم و بیایم ماینوسایکلین رو از داخل ترکیب حذف بکنیم و به جاش از آنتیبیوتیک دیگری استفاده بکنیم. این که آنتیبیوتیک سوم چی باشه، هر مقاله یه پیشنهادی داده و یه آنتیبیوتیکی رو معرفی کرده و در موردش هیچ تفاهم و اتفاق نظری وجود نداره. اساسا این نکته رو هم اضافه کنم دوستان خوبم، لیژن استریلیزیشن تکنیکی نیست که یه گایدلاین مسلم داشته باشه که همه از اون گایدلاین پیروی بکنن و گام به گام باهاش جلو برن. این جمع‌بندی هم که من دارم امروز بهتون میدم اساسا خلاصه ایست از تعدادی از مقاله که خوندم و حالا تعدادی از درمان‌های لیژن استریلیزیشن که خودم انجام دادم و فالوشون کردم. اینکه گایدلاین مصوبی وجود داشته باشه که همه بر اساس اون عمل بکنن، نه، وجود نداره. در مورد خمیر آنتیبیوتیکی محتواش هم اصلاً تفاهم نظری وجود نداره و اون جزء سوم با آنتیبیوتیک‌های متعددی بوده. یکی ممکنه بگه کلیندامایسین، یکی ممکنه بگه آموکسیسیلین، سفاکلور، اصلا اونقدر متنوعه که گفتنش هم حتی نیاز داره که من 20 تا 30 تا مقاله رو براتون اشاره بکنم. پس مورد سومش رو میسپرم، انتخابش رو به خودتون و هیچ وحی منزلی در این مورد وجود نداره. این ترکیب آنتیبیوتیکی البته باید در کنارش یه مادهی به عنوان کریر حامل هم باشه که معمولا پروپیلن گلیکول هست. توی مطالعات معمولا از پروپیلن گلیکول استفاده میکنن و این خمیر آنتیبیوتیکی تهیه شده حتما باید در یخچال نگهداری بشه. روی موضوع خیلی تاکید میشه که این خمیر حتما باید در یخچال باشه. این موضوع رو هم در نظر داشته باشید که نگهداری این خمیر حتما باید در یک ظرف دربسته‌ای باشه که هیچ اکسپوژر نوری نداره و هیچ اکسپوژر به رطوبتی هم بهش وجود نداشته باشه. پس شرایط نگهداریش هم شرایط نگهداری عادی نیست که من بذارم یه گوشه‌ای و نگهش دارم. ترجیحاً داخل یخچال و این خمیر در داخل ظرفی باشه که با محیط بیرون کاملا قطع ارتباط باشه، رطوبت و یا نور به این خمیر برخورد نکنه. این رو هم در نظر داشته باشید که بعضی از مطالعات اینجوری اشاره میکنن که اصلا به جای ترکیب آنتیبیوتیک سگانه میتونیم از ترکیب آنتیبیوتیک دوگانه استفاده کنیم، یعنی فقط از سیپروفلوکساسین و مترونیدازول به عنوان ترکیب آنتیبیوتیکی استفاده بکنیم و جزء سوم رو اصلا کلن حذف بکنیم. البته تعداد مطالعات در مورد موضوع کمتر هست و اکثرا ترکیب آنتیبیوتیک سگانه رو اشاره میکنن. در مورد ماده شستشو دهنده، از سالین اسم برده میشه، از هیپوکلوریت سدیم نام برده میشه، ولی بعضی مطالعات تاکید دارن که بهترین ماده برای شستشو EDTA هست. EDTA که حرف اینه که خب میتونه اون اسمی لیر رو هم حذف کنه و این رو به عنوان نکته برتری میگن برای EDTA که قبل از قرار دادن اون خمیر آنتیبیوتیکی یه شستشو با EDTA حتما داشته باشیم. البته این موضوع دوستان کاملا اختیاریه و هیچ کدوم از این سه ماده‌ای که میگم الزامی و اجباری نیست و به شکل پروتکل یا گایدلاین وجود نداره. بازم تاکید میکنم اینا هیچ کدوم گایدلاینی یا پروتکلی نیستن، صرفاً نتایجی هستند که در یک مطالعه گرفته شده و به اونها ما داریم میپردازیم. برای قرار دادن خمیر آنتیبیوتیکی توی مدخل کانال‌ها ما نیاز به جایگاه داریم و توی اوریفیس کانال‌ها ما باید یک جایگاهی ایجاد بکنیم که این خمیر آنتیبیوتیکی اونجا بایسته و قرار بگیره. این جایگاه چجوری ایجاد میشه؟ ما یه فرز روند توربین کوچیک رو توی مدخل کانال‌های تاچ خیلی کوچیکی میکنیم به اندازه 1 میلیمتر که جایگاهی اونجا ایجاد بشه، خمیر اونجا قرار بگیره. بعد حالا روش گفتیم یا از زونالین یا از گلس آینومر استفاده میکنیم که سیر بالاتری به دست بیاریم و به دنبال اون هم با تاکید میکنیم روی اسسکرم شدنش. ادعای تکنیک لیژن استریلیزیشن اینه که میتونه هم داخل کانال رو استریل بکنه، هم اون زایعه پریاپیکال یا اون زایعه‌ای که در فورکا وجود داره. البته باز رو کلمه ادعا تاکید میکنم، چون در خیلی از کیس ها این کار جواب میده و واقعا موثره و این خمیر آنتیبیوتیکی میتونه کانال رو تر و تمیز و ضد عفونی بکنه. خیلی جاها ممکنه نتونه این اتفاق بیفته، حالا به خاطر تکنیک اشتباهی که ما استفاده کردیم، خمیر رو نادرست استفاده کردیم یا اصلا خمیر رو به شکل نادرستی تهیه کردیم و همه اینا میتونه باعث فیلر کار ما بشه. ولی ادعای این تکنیک اینه که بله میتونه هم داخل کانال رو ضد عفونی بکنه، هم اگر زایعی در پری اپیکال یا فورکا وجود داره رو میتونه ضد عفونی بکنه. البته در مورد موفقیت تکنیک لیژن استریلیزیشن چند تا بحث وجود داره. یک، موفقیت کلینیکی، یعنی موفقیتی که دندون فقط سر و صدا نداشته باشه، درد نداشته باشه، بچه غذاشو بجوه، دندون فانکشنال باشه. ببین میگم موفقیت کلینیکی، تقریبا تمام کیس های لیژن استریلیزیشن دارای موفقیت کلینیکی هستند. یه موفقیت دیگه داریم، موفقیت رادیوگرافیک. در این مورد شبهه وجود داره. چرا؟ چون بعضی از کیس های لیژن استریلیزیشن اون التهابه، اون عفونت، اون لوسنسیه تو اون ناحیه باقی میمونه و بعضی موقع حتی سایزش هم بزرگتر میشه با اینکه دندون بی سر و صداست. پس این موفقیت رادیوگرافیک در حالی از ابهامه. همه کیس ها داره موفقیت رادیوگرافیک هستند، خیر. بعضی کیس ها موفقیت رادیوگرافیک ندارن و زایعه در همان سایز باقی میماند و لوسنسی فورکا باقی میماند و کوچکتر نمیشود. این یعنی موفقیت رادیوگرافیک حتمی نیست. یه خوبی بزرگ این تکنیک لیژن استریلیزیشن داره، اونم اینه که این خمیر آنتیبیوتیک ما اگر مون اسمیلر رو به خوبی حذف کرده باشیم با ADTA، این قابلیت رو داره حتی کانال های فرعی که ما از دستشون میدیم موقع پالپکتومی رو بره اونجا رو ضد عفونی کنه. این یک ویژگی خیلی بزرگی که این تکنیک داره و این برتریه که لیژن استریلیزیشن به پالپکتومی داره. ما کانال فرعی رو هیچ وقت توی روش پالپکتومی نمیتونیم تمیز بکنیم، فایل بکنیم، فلر بکنیم، پر بکنیم، معمولا رها میشه، میس میشه. و علت خیلی از شکست های درمان های پالپکتومی چیه؟ همون کانال های فرعی که تو دندون شیری به وفور دیده میشه. این تکنیک لیژن استریلیزیشن وقتی تو دندون شیری به کار برده بشه، به درستی به کار برده بشه، تکنیک اون درست باشه، ماده اون درست باشه، میتونه بره اون کانال فرعی ها رو هم ضد عفونی کنه، تمیز بکنه و شانس موفقیت ما رو بالاتر ببره و ما رو از اکستراکشن فضا نگهدار نجات بده. فضا نگهداری که همتون بهتر از من میدونید، عادت کردن بچه بهش مدت‌ها طول میکشه، چند وقت یه بار سمان شل میشه، حرکت میکنه، زبون بچه رو اذیت میکنه خیلی جا، در صورتی که اون دندون میتونه با این تکنیک چند وقتی کار کنه و فانکشن هم داشته باشه بدون اینکه دردی داشته باشه، بدون اینکه علائمی از عفونت به صورت آشکار دیده بشه. مزیت دیگه تکنیک لیژن استریلیزیشن چیه؟ این خمیر آنتیبیوتیکی قادر انتروکوکوس فکالیسی که عامل خیلی از عفونت‌های راجعه و شکست‌های درمان‌های ما هست رو از بین ببره. کاری که پالپکتومی با متاپکس یا پالپکتومی با زیویی نمیتونه برای ما انجام بده. پالپکتومی با متکی به شستشو و فایلینگ و ای فکالیس رو نمیتونه نابود بکنه، نمیتونه حذف بکنه. در صورتی که این خمیر آنتیبیوتیکی قادر این کار رو برای ما انجام بده و بتونه ایفکالیس رو هم از بین ببره و شانس بازگشت عفونت از اون ناحیه حذف میشه. در مورد تکنیک لیژن استریلیزیشن یه موضوع دیگر رو هم باید بهش بپردازیم، اونم در مورد دندونهای ای که دندون 6 هنوز رویش پیدا نکرده و دچار تحلیل ریشه و عفونت شدید و چرک و آبسه هستن. چنین دندونهایی وقتی 6 تو دهان نیست کشیده بشن، باید حتما بریم سراغ یه اپلاینسی به اسم دیستال شو که میدونید چه مشکلاتی ایجاد میکنه. یک بلید داره، یک صفحه فلزی داره که میره داخل لثه بچه و خیلی اپلاینس غیر بهداشتی و غیر تمیزیه و به شدت بچه باش درگیرن و اون ناحیه گیر غذایی شدید داره. خیلی جا چنین توصیه میکنن، میگن دندون ای، درب و داغون، هوپلس، تحلیل ریشه، آبسه شدید، سلولیت، صورت باد کرده، همه چی درب و داغونه، دندون 6 ولی قراره در یکی دو سال آینده بیاد بیرون. ما به این دندون ها یه شانس بدیم با لیژن استریلیزیشن، یه یکی دو سالی نگهشون داریم تا اون شیشه یه نوکی بزنه بیاد بیرون، ارابت بشه، من بتونم یه ریورس مندلوپی اونجا بذارم و فضا رو نگه دارم بدون اینکه نیاز به یه اپلاینس غیر تمیز و غیر بهداشتی مثل دیستارشو داشته باشن. پس یکی از مواردی که خیلی موقع تو لیژن استریلیزیشن بهش پرداخته میشه همین بحث ایه، وقتی دندون شیش هنوز توی دهان نیست. ایه پوسیده، تخریب شده، ملتهب، عفونی، آبسه. میبینید چقدر دارم شرایط براتون پیچیده میکنم دیگه. یعنی دندون دیگه عملا کیس اکسه و ما چنین دندان هوپلسی رو داریم با لیژن استریلیزیشن یه مدتی عمرش رو تمدید میکنیم تا دندان شیش یه نوکی بزند، ارابت بشود و بعدش به فکر فضا نگهدار جدید بهداشتی تری باشیم که فضای دندان ای از دست نرود و پنجم بتونه سر جای خودش در آینده رویش پیدا بکنه. اصطلاحا چنین دندونایی میگن دندونای استراتژیک دیگه. دندون ای قبل رویش شیش دندون مهمیه، دندون استراتژیکیه. از دست دادنش تبعات خیلی بزرگی داره. با یه بندلوپ ساده مشکل ما حل نمیشه. من خیلی انجام لیژن استریلیزیشن در مورد دندان دی رو توصیه نمیکنم. دندان دی از اون دندونایی که اگه میبینید هوپلسه یا پور پروگنوزیسه، من اکستراکشنش رو توصیه میکنم، نه نگهداریش رو به هر قیمتی. این دندان ایه که وقتی شیش تو دهن نیست دندون استراتژیک حساب میشه و من هر جوری شده دوست دارم نگهش دارم، نه هر دندان. بچه‌های غیر همکار هم اشاره کردم، گفتم خیلی این تکنیک رو اومدن جایگزین پالپکتومی کردن تو بچه‌های غیر همکار که کارشون سریع‌تر انجام بشه، بچه کمتر اذیت بشه و درمانش انجام بشه و دیگه نیازی به کشیدن هم پیدا نکنیم که بچه رو غیر همکار بکنه، عصبی بکنه، آجیتیت بکنه. البته در مورد این موضوع باز هم من تاکید دارم، واقعا این قضیه در حالی از ابهامی که آیا لیژن استریلیزیشن جایگزین پالپکتومی است یا نه. جایگزین پالپکتومی در دندان‌های هوپلس، این دوتا یکم مبحثش با هم فرق داره که با هم راجعش صحبت کرد. نکته بعدی، اگر کف پالپ چمبر ما به هر علتی پرفه، حالا ما پرف کردیم یا در اثر عفونت زیاد تو اون ناحیه و اون التهابی که تو اون ناحیه وجود داشته پرف شده، به هر علتی پرفوریشن در کف پالپ چمبر وجود داره، دیگه گزینه‌ای به اسم لیژن استریلیزیشن نداریم. این دندون باید اکسترکت بشه، باید خارج بشه، اساساً دیگه گزینه ما نیست برای انجام درمان. یا اگر کودکی یک آلرژی شناخته شده و رسمی که پدر مادرش اعلام بکنن به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های ما داره، طبیعتاً این گزینه درمانی اصلا حذف میشه و جز آپشن‌های ما نخواهد بود. ما به زور که از این گزینه استفاده نمی‌کنیم. این میشه جز کنتراندیکاسیون‌های تکنیک لیژن استریلیزیشن. یه مشکلی تکنیک لیژن استریلیزیشن داره، اونم اینه که رادیوگرافی که توی جلسات فالوآپ و چکاپ میگیریم، چون این آنتیبیوتیک های ما رادیولوسنتن، اصلا معلومه اونجا چی شده. یعنی اگر یه فردی غیر از ما که درمان رو انجام دادیم و میدونیم چی کار کردیم یه عکس بگیره، میگه دکتر قبلیه چی کار کرده، اصلا چرا ماده نذاشته، چرا اونجا خالیه، چرا اونجا اصلا لوسنته، چرا بهت گفته پالپتراپی کردم ولی در واقع نکرده. ولی این رو در نظر داشته باشید که با اضافه کردن یه سری موادی به این ترکیب آنتیبیوتیک و مثل اکسید بیسموت میتونیم رادیو اوپکش بکنیم و خودمون رو راحت بکنیم تو جلسات فالوآپ، راحت ببینیم که این ماده اونجا وجود داره و دیگه نگران این لوسنسی اونجا نباشیم که یه نمای خیلی عجیب غریبی میده توی چکاپاتون. حالا انشالله خواهید دید اگر این درمان رو انجام بدید، میبینید که اونجا حالت لوسنسی پیدا میکنه و خیلی عجیبه که چرا اونجا تو مدخل کانال چیزی نیست و به نظر میرسه که دندون پزشک یک قصوری انجام داده و ماده پالپوتومیش مثلا خوب پک نکرده تو اون ناحیه. یه موضوع دیگه در مورد تکنیک لیژن استریلیزیشن اینه، اگر بیمار ما فردیه که احساس میکنیم برای فالوآپ نخواهد اومد و یه درمانی براش انجام میدیم و دیگه میره که بره، برای چنین کیسه لیژن استریلیزیشن نکنید. چرا؟ چون اگر این درمان ما جواب نده، میره اون زیر کیست تشکیل میشه، کیست پری اپیکال تشکیل میشه و گرانولوم پری اپیکال ممکنه تشکیل بشه و ممکنه به دنبال اون دنتیجروس اینجا ایجاد بشه و این فاجعه است. پس حتما در بیماران این کار رو انجام بدید که والدین اورینتن. والدین اولا اصرار دارن به حفظ دندان، مهمه براشون دندون شیری نگهداری بشه. دومن بدونیم که برای چکاپ و فالوآپ میان، آدمای اورینتدن، آدمای همکارین، نه این پدر مادرایی که یه درمانی براشون انجام میدیم و دیگه میرن که رفتن. پس حتما تو کیس سلکشنتون تو این درمان خیلی دقت بکنید که برای هر بیماری و هر کودک این کار رو انجام ندید. این درمان خدای نکرده اگر جواب ندهد که شانسش هم زیاده، چون دندون هوپلس دیگه، خلاصه شانس موفقیت ما 100 نیست. اگر این درمان جواب نده اون زیر کیست فورمیشن رو خواهد داد، اون زیر میره به سمت دنتیجروس و این یک فاجعه است و داریم در واقع دندون دائمی زیری رو به خطر میندازیم. پس ما نباید در هر کیسی این درمان رو انتخاب بکنیم. یه موضوع دیگه باز در مورد لیژن استریلیزیشن اینه که ما داریم اونجا هالوتیوب رها میکنیم، ما ریشه رو پر نکردیم، کانالا خالی هن. و این خودش باز هم حاله ای از ابهام برای درمان ما ایجاد کنه. تو بعضی از کیسا درمان لیژن استریلیزیشن باعث ایجاد یک لوله خالی می شود که این لوله خالی در واقع محلی است و مأمنی است برای اینکه عفونت اونجا بیاد دوباره سوار بشه. پس خود درمان لیژن استریلیزیشن ذهنیتش، کانسپتش یکم گنگه و به خاطر اینه که خیلی از کلینیسیان ها سراغ انجام این درمان نمیرن و معتقدن یا درمانی پالپوتومی، پالپکتومی میتونم انجام بدم یا اکسترکشن هم انجام میدم و نمیام این وسط یه درمان حد واسطی انجام بدم که واقعا نمیدونم چقدر شانس موفقیتشه، بدن میزبان چه واکنشی نشون میده. چون میدونید ما داریم یه خمیر آنتیبیوتیکی استفاده میکنیم، ممکنه این خمیر آنتیبیوتیکی نره اون اثر رو بذاره و نتونه اثر گذار باشه و عفونت اونجا باقی بمونه، یا اصلا ممکن اثر بذاره، خیلی هم خوب اثر کنه، بعد چند مدت ایمنی بچه یکم ضعیف بشه، یه سرماخوردگی شدیدی، بیماری شدیدی بگیره، اون هالوتیوب خودشو نشون بده، اون لوله خالیه بشه محل تجمع عفونت یا آبسه و چرک وسیع بکنه و در واقع داریم دندون دائمی زیری رو بازم تاکید میکنم به خطر میندازیم. به خطر انداختن دندان دائمی زیری کار درستی نیست واقعا. پس خیلی کیس سلکشن ما در لیژن استریلیزیشن اهمیت داره. یه جنبندی با هم تکنیک رو داشته باشیم، ببینیم چیا میتونیم به صورت خیلی خلاصه وار بگیم از تکنیک لیژن استریلیزیشن. این تکنیکیست بسیار سریع، بسیار آسان، نیاز به حداقل امکانات درمانی داره، زمان کوتاهش باعث میشه برای بچه ها خیلی خوشایند باشه، برای دندون پزشک خیلی خوب باشه و برای پدر مادر هم خیلی جذاب باشه. ولی معایب خودش رو هم در کنار این مواردی که گفتم داره. معایبش اینه که این درمان قطعی نیست، در هر دندانی نباید به کار برده بشه و توی کیس سلکشنش خیلی باید دقت بکنیم و منش و رفتار والدین رو حتما قبل از انتخاب این درمان ارزیابی بکنید. امیدوارم این اپیزود هم مورد توجه شما واقع بشه. من منتظر فیدبک های شما هستم، صمیمانه و با آغوش باز میپذیرم انتقادات شما رو، پیشنهادات شما رو در مورد بهتر شدن پادکست تل شدو. هر کاری باشه، هر کاری لازم باشه انجام خواهم داد. امیدوارم در کنار هم بتونیم نکات کلینیکی بیشتر و بهتری رو کار بکنیم و هر روز دندون پزشکای بهتری بشیم. ارادتمند شما تا اپیزود آینده. خدا نگهدار.